كل ساعة هنيا محافظا مقاعدا مناشرا مدليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك وجعلته معدن كلامك وحي خازن علمك بلسان توحيدك فولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در باب این بود که آیا عبد در اموالش زکات هست یا نه. عرض کردیم این اولا منوط به اینه که قائل بشیم به این که عبد مالک میشه، ولی اگر مقتضای عدل این بود که عبد مالک نمیشود خب پیداست کسی که مالک نیست زکات هم برش واجب نیست. فرض مالکیت داره بحث میشه. حالا اگر فرض کردیم که در فرض مالکیت بحث میکنیم، روایت عرض کردیم دلالت میکنه برای اینکه زکات در مال یتیم در مال عبد نیست. این نکته اول. و عرض کردیم عمده روایات داله بر مالکیت عبد هم در همین باب، جاهای دیگه هم هست ولی خود این باب روایاتش وافیه برای دلالت بر مالکیت عبد که عبد مالک میشه. منتها این هست که ما که در باب عبد دو جور ملکیت هست. یه ملکیتی است که گویا ملکیت مستقله است، همون چیزی که از روایت اسحاق ابن عمار استفاده میشد که یه معاوضه‌ای کرده بود بین قصاص و نمیدونم حقوقی که بر ذمه‌اش بود با عبد، که حضرت فرمودن اونو حق نداره دیگه درش تصرف کنه، یعنی هیچ مالکیتی تو نداری، از تو خلع مالکیت میشه. ولی بعضی از اموال عبد هست که نه طولی نیست، بلکه عذر میخوام مستقله نیست مالکیتش، مالکیت طولیست، یعنی در عین اینکه اون مالکه و میتونه تصرفات مالکانه کنه، مولاش هم حق تصرف و ولیش هم حق تصرف در اون مال رو داره و بلکه تصرفاتش متقدمه بر تصرف اوست. بس در این ملکیت طولی هم هست که اگر عبد مالکیت طولی هم پیدا کرد زکات بهش تعلق نمیگیره. لازم نیست حتما موضوع ملکیت ملکیت مستقله باشه، یعنی اونی که موضوع است برای زکات اهم از ملکیت طولی و ملکیت مستقل است. در این روایات هم ملکیت اثبات میکنه و هم نفی زکات میکنه. ملکیتی که اثبات میشه عرض کردم دو جز در روایت اسحاق ابن عمار که یه نوع ملکیت مستقل است، در مواقع ناظر به ملک مستقل نیست ولی مالک میشه دیگه. بنابراین این نکته اول. نکته دوم این که حالا اگر فرض کنید عبد مالک نشود اصلا، نه مالکیت طولی نه مالکیت عرضی، ملک ملک مولاست ولو به دست او بده در اختیار او قرار بده، از ملک خودش خارج نمیشه و انتصابش هم به عبد انتصاب عرضی و مجازی است. اگر اینو گفتیم زکات در مال اون کسی که مالک این عبد هست وارد میشه یا نه؟ ظاهر نه که در مال او زکات هست، چون عمومات زکات این مال رو میگیره و مقیدی هم نداریم. ولی اگر مالکیت طولیه فرض کردید برای عبد و گفتید عبد مالکیت طولی داره، مولا هم مالکیت داره، مالکیتش عبد در طول مولاست، آیا اگر عبد بهش زکات تعلق نمیگیره به مولا تعلق میگیره؟ این بعیده دیگه، چون این روایت ناظر به همون ملکیت طولیه بود دیگه. عنایت کرده گفت رأساً عبد مالک نمیشه، همه اموالش ملک مولاشه، اگرم یه جای گفته مال، مال مجازن بهش اطلاق شده. این که تکلیف روشنه، خب مال مولاست باید زکات بده دیگه، ولو این که در اختیار عبد عبد باش کار میکنه. و اما اگر مالیست که در به صورت طولی ملک عبد، ملک مولا هم هست، حالا این رو عبد نباید زکات بده، مولا هم نباید زکات بده، سیدش هم نباید زکات بده، این رو از همین روایت ظاهرا شاید بشه استظهار کرد دیگه که در این مال زکات نیست دیگه. نه اینکه لاقل این روایت اطلاق مقامی داره، عنایت می‌فرمایید مثلا این روایت رو ملاحظه فرمود که روایت صحیحه هم عبدالله ابن سنانه که هم مرحوم صدوق نقل کردن، مرحوم کلینی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی مال المملوک شیء ولو کان له الف الف ولا بهتاج لم یؤت من الزکات شیئا. در مال مملوک هیچ چیزی نیست. نه اینکه خودش نباید، در این مال زکات نیست. ممکنه آدم بگه این مملوک من حیثه و مملوکه، ولی ظاهرا این روایت اطلاق مقامی داره و نفی میکنه اون زکات رو هم. شاید حتی مثلا اطلاق لفظی هم داشته باشه. این نقل اسم مرحوم کلینی، لیس فی مال المملوک شیئون، مال مملوک، این مالی که در ملک شخص مملوکه، این درش چیزی نیست، نه در ناحیه اب نه در ناحیه سیدش. بنابراین میفرمایید، بنابراین حتی ممکنه اطلاق لفظی قائل بشید، اگه اطلاق لفظی هم قائل نشید، کما اینکه در صحیحه دومی که مرحوم صدوق نقل کردن که همین نقله، مون همین روایت با کمی اختلاف در نقل، سأله رجل و انا حاضر عن مال المملوک علیه زکات قال الله، اینم لاقل اطلاق مقامی داره دیگه. اینات میفرمایید، یعنی در صدد بیان حکم این مال هستن و فرمودن زکات بهش تعلق نمیگیره، نگفتم که حالا اگر، ولی مولاش باید زکات بده. بعید نیست این روایات دلالت بکنه برای اینکه در اونجایی که ملکیت طولی داره مولا، مال ملک عبد، به عبدش بخشیده، فعلا در اختیار اوز هدیه کرده، ولی میتونه ازش پس بگیره. نهاد میفهمید خودش ولایتش بر مال منقطع نمیشه، ولی فعلا بخشیده به او. بعد از اینکه بخشید به او، در اختیار اوز، این مال دیگه درش زکات نیست دیگه، چون او از خودش قطع کرده این مال رو. نهاد میفهمید. بنابراین این روایات بعید نیست چنین استثاری هم ازه بشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر گفت فرمودید که هیچ ملکیتی عبد نداره نسبت به این مال، بشه بکنن هم ماله کسن نمیشه. بنابراین این مال مال مولاست، در اختیار فعلا در اختیار عبدش داره باش کار میکنه، ولی ملک خودشه، منافعش هم داخل ملک خودش میشه اگه تجارت بکنه. این مال زکاتش به عهده مالک هست. ولی اگر نه، مالی رو عبد مالکه ولو ملکیتش طولیه باشه، نهت فعلا ملک اوست، به اذن رفته تجارت کرده مالک شده، یا مثلا فرض بکنید خود مولاش بهش بخشیده این مالو هبه کرده و امثال اینا، الان که ملک اوست زکات درش نیست دیگه، نه از حیث ملکیتش برای اون، نه از حیث ملکیتش برای مولا. ظاهر این روایات اینه. مرموهای خویی هم که میگن مولا زکات باید بده، ظاهرا در اون فرضی است که اصلا ملکیت قائل نباشید برای عنایت، ملکیت قائل نباشید در اون فرضه، در اون فرضی که قائل به ملکیت نباشید، در اون فرض پیداست ما اصلا عبد مالک نیست، به هیچ وجه ملک مولا زکاتش رو باید پرداخت کنه. این نکته دوم. نکته سوم که اگر گفته شد که در مال عبد زکات نیست، اقتضای این روایات اینه در همه اموال زکویش زکات نیست، یا در خصوص نقدین. چه بحث شبیه همون بحث اموال صبی و مجنون هست دیگه. در اینجا به خصوص تأکید کردن بعض بزرگان بر این که این روایاتی که در اینجا هست جز نقدین رو شامل نمیشه. نبی عبدالله علیه السلام یه بار دیگه بخونیم. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال المملوك شيء ولو كان له الف الف. این که ولو كان له الف الف معناش اینه ولو اینکه هزاران درهم هم داشته باشه یا دینار، الف الف عدد شمارش درهم و دیناره دیگه، پس پیداست مراد درهم و دیناره، در بیش از درهم و دینار دلالتی نداره. یا مثلا روایت دوم صحیحه که بازم از عبدالله ابن سنان عرض کردم، ظاهرا همین صحیحه است، مرحوم صدوق نمی کنن سأله رجل و انا حاضر عن مال المملوک علیه زکات فقال الله ولو کان له الف الف درهم، ولو هزاران درهم داشته باشه، که انه این روایات عرض کنم ناظر به نقدینه. در غیر نقدین ما دلیلی نداریم که نفی زکات بکنه. حالا در مورد مثلا یتیم بود، لیس فی مال الیتیم زکات، و ممکن بود کسی بگه این مال عام از نقدینه. اینجا روایات صحیحی که داریم عمدتا راجع به نقدینه. حتی روایت مثلا روایت اسحاق ابن عمار هم این بود که ملکیت مستقل نداره عبد، حضرت فرمودن زکات نداره. سوال این بود ما تقول فی رجل یهب لعبده الف الف درهم و اقل و اکثر، بس در باب درهم بود. اینکه القا کنیم خصوصیت درهم و ازش عموم استفاده کنیم، این دشوارتر از اون روایات قبلیه. در روایات باب قبل عرض کردیم عنوان عام هم داشتیم، لیس فی مال الیتیم زکاتون، ولی اینجا چنین عنوانی نداریم، لیس فی مال المملوک یا لیس علی المملوک زکاتون، الا یکی دو تا روایت که عرض کنم دلالتن و مثلا مورد مناقشه هستن، دلالتن و سندن. اما در ابتداعا این روایاتی که روایات صحیح هستن، سوال در باب نقدینه، لیس فی مال المملوک شیئون ولو کان له الف. حالا عرض کردم به خصوص در نقل از مرحوم صدیق‌الله رو کنن و الف درهم. کسانی که قائل به این حرف نیستن میگن نه، اینها از باب مثال اولا و ثانیا اصلا لازم نیست بگه از باب مثال، این ناظر به کثرته، میخواد مقدار مال رو، نه عینش که باید از نقد این باشه. در مال مملوک زکات نیست ولو به اندازه هزاران درهم باشد، نه اینکه خود حتما باید درهم باشه. اینو حد فرمودین، این که میگن ولو الف درهم، و یه بار شما اینو قرینه بر این قرار میدید که مراد از مال درهم و دیناره، یا میفرمایید نه مقصود از الف مقدار ماله، ولو اینکه این مقدار از جنس درهم نباشه. به خصوص در خصوص روایت نقل کلینی، لیس فی مال المملوک شیء ولو کان له الف، یعنی به اندازه هزاران درهم. روایت مرحوم صدوق هم قابل به حمل بر همین است، ولو کان له الف درهم، نه اینکه در درهمش نقد زکات نیست، بلکه ناظره به مقدار، چون معمولا مقدار مال با درهم سنجیده می شده، درهم و به خصوص درهم در روایات داریم پول معیار بوده، چون با درهم سنجیده می شه، فرمودن ولو هزاران درهم باشه، مقصود مقدارشه. مشهور که از این روایات عموم فهمیدن نکتش اینه، میگن مقصود از مال مملوک سوال از مال مملوکه، یا خود حضرت ابتداعا در نقل کلینی فرمودن لیس فی مال المملوک شیئون، این ولو کان له الف ناظر به مقدار ماله، نه ناظر به جنس مال، که جنس مال هم از نوع نقد این باید بشه. پس هم نقد اینو در بعید نیست این حرف، عرض کردم دیگه. حالا بله یه بحث دیگه شد در سر مال دیگه، که اصلا مال در باب زکات، به خصوص اونجایی که از زکات در این اموالی که ملک کسی است که یه نوعی قدرت تصرف در مال خودش رو نداره، یه نوع محجوریت داره، عنایت فرمایید. در این جور موارد ممکنه کسی بگه مال منصرف به نقدینه یا مجمله، اون بحث سر جا خودش، منهای اون بحث اینکه در خصوص این روایات فرمودن که لیس فی مال المملوک شیئون ولو کان له الف، این قرینه است برای اینکه مراد از مال درهمه، خیلی واضح نیست. لذا عرض کردم مشهور به همین روایات تمسک کردم، برای اینکه در مطلق مال مملوک زکات نیست. اینات میفهمید ولو در غیر نقدین، در مباشی، در غلات. پس اینکه ما این روایات رو حمل کنیم، عرض کردم همینه دیگه، بیشتر از این نیست. چون الف آمده میگن پس مراد از مال درهمه. اینات میفهمید از جنس نقدینه. ولی عرض کنم اگر کسی بخواد اینقدر تنسک کنه، باید بگیم مثلا در روایت مرحوم صدوق ولو کان له الف درهم شامل دینار نمیشه، ولی پیداست این ناظره به مقدار ماله، نه ناظره به جنس مال، جنس مال هم از نوع درهم باشه. و عرض کردم به خصوص با توجه به که درهم پول معیار بوده و مقدار رو با اون میسنجیدن، در مال عبد زکات نیست، هر چقدر هم زیاد باشه، هر چقدر زیاد باشه و اینجوری فهمده لو کان له الف درهم، عنایت میفرمایید. حالا عمده همینه دیگه، چیز دیگه ای نیست. یکی این قرائنه که در روایات باب یتیم هم و فل جمله بود، همین قرائن در روایات باب مجنون هم بود. یکی همی که مال آیا اصلا در این گونه موارد منصرف به مال، عرض کنم، نقد از جنس نقدینه، یا لااقل اجمال داره، یا اینکه نه به اطلاقش میشه اخذ کرد. بحث جدیدی دیگه غیر از همون بحثی که در مال یتیم شد نداره. اینه پس اینم بحث دوم. حالا این دوتا روایت که چی؟ خب نه، ما تقول فی رجل یعب العبد الف سوال او از الف درهم، ممکنه بگید از اون روایت اطلاق استفاده نمیشه، عنایت فرمودین. نه ما باشی هم هست، اون قرینه در سوال داره دیگه، که سوال از نقدین بوده، حضرت جواب میدن لا یعمل له فعل طلب، ممکنه اون روایت بگید اطلاق نداره، ولی این دوتا صحیحه، اطلاق لفظی و عرض کنم ایناش تمامه. مگر اینکه عرض کردم همین کسی الف درهم و قرینه بگیره برای اینکه مراد از مال نقد اینه، که این خیلی واضح نیست، چون مقصود معلوم نیست مراد از این مقدار است یا جنس. بگید آه معلوم هم که نباشه، قرینه متصل است، اجمال ایجاد میکنه. نهت میفهمید اگه این حرفا رو زدید، گفتید نه این قرینه است برای اینکه مراد از مال نقدینه، یا نه لااقل اجمال ایجاد میکنه. اگر هم فرمودید مثل مشهور که همینجوری فهمیدن که مراد اینجا از مال مطلق مال زکوی است، الف الف هم ناظر به مقداره، اصلا ناظر به
جنس نیست که برای جنس نقد این باشه. وقت عموم اموال زکوی رو در بر میگیره. بعید نیست این دوتا صحیح عبدالله ابن سنان که یه دونه هم شاید بیشتر نباشه. اما دوتا روایت دیگه هست ممکنه کسی به اطلاق اونا تمسک کنه. قال لیس علی المملوک زکاتون الا به اذن مولاه. اولا سندش ناتمامه، عنایت میفرمایید، چون عبدالله ابن حسن توثیق نداره. و ثانیاً علی المملوک زکاتون لیس علی المملوک از این ناحیه در صدد بیان نیست، که انه میخواد بگه که بدون اذن زکات نیست، اگر با اذن داره تجارت میکنه مثلا یا امثال اینا زکات هست. چون از ناظر به یه جهت دیگری است که ناظر به اذن و عدم اذنه، از این حیث که علی المملوک زکاتون اطلاق داشته باشه نسبت به نقدین و غیر نقدین، ممکنه کسی بگه اطلاق نداره چون از اون حیث در صدد بیان نیست. بعید هم نیست همینجور باشه که از یه حیث خاصی داره گفتگو میکنه، معلوم نیست اطلاق از حیث دیگه داشته باشه. و همچنین روایت دیگه ای که بود که ان علی علیه السلام قال لیس، اونم سند نداره، به اسنادیان وهب ابن قریش ان صادق ان آبای علی علیهم السلام قال لیس فی مال المکاتب زکاتون، اینم هم سندن مخدوشه. و همین که عرض کنم لیس فی مال المکاتب زکاتون، ممکنه باز همین ادعا بشه که انه چون متوهم بوده که مکاتب فرق میکنه با عبد دین، متصور بوده که در مال او زکات باشه، از این لیس فی مال المکاتب زکاتون، عنایت میفرمایید، لیس فی مال المکاتب از این حیث در صدد بیانه. اما کدام مالش متعلق زکاته؟ فقط نقدین یا بقیه اموال زکوی؟ از اون حیث در صدد بیان نیست. که بعد مکاتب با غیر مکاتب فرق نداره، اگه در غیر مکاتب زکات نیست در مکاتب هم نیست، اما در کدام مال عبد زکات نیست، فقط در خصوص نقدین یا در اعم، از این ناحیه از در صدد بیان نیست. حالا اگر این روایت سند داشت برای بحث بعدی خوب بود که حالا بعد بحث میکنیم که مکاتب علل اطلاق در مالش زکات نیست، یا اگر مکاتبی بود که عرض کنم بعضش آزاد شده در مقابل مالی که پرداخت کرده، در مال او زکات هست، ممکن اون برای اونجا هم به فایده داشته باشه که لیس فی مال المکاتب زکاتون اطلاق داره دیگه، هم از این که قن باشد یا غیر قن، بعضیش آزاد شده باشه یا نه مطلقاً عبد باشه، عنایت میفهمن قن که نیست، مکاتب دیگه، هم از این که بعضیش آزاد شده باشه یا نشده باشه، مکاتب مشروط باشه یا مطلقی است که هیچی از مالو پرداخت نکرده یا بعض ما رو پرداخت کرده و آزاد شده به نسبت اما از همه اوناست. پس بنابراین این روایت هم حالا ازش بگذاریم. پس این هم نکته دیگری که بعد ازش بحث میکردیم که آیا این زکات اختصاص داره به نقدین یا نه، اما از نقدینه. یه بحث دیگری که متعرض شدن این است که بحث آخر این است که عبد عرض کنم متفاوته، یه موقع عبدیست که هیچ راهی برای آزادیش نیست، یه موقع عبدیست که راهی برای آزادیش هست. فرض کنید عبدیست که ام بلده و عبدیست یا مثلا مدبره، یا عبدیست که مکاتبه باش شده که راهی برای آزادیش هست، و در عبد مکاتبم گاهی به گونه ایست که مشروط است به این که همه پول رو پرداخت کنه بعد آزاد بشه یا نه مطلقه، و مطلق هم گاهی هیچی پرداخت نکرده، گاهی ممکنه نصف بها رو پرداخت کرده به همون مقدار هم آزاد شده، نهت میفهمید، یعنی مثلا 50% اختیار اوقاتش در اختیار خودشه، مثلا میگم نیمی از اوقاتش، نیمی از امکاناتش در اختیار خودشه. خب اگر اینجوری شد آیا در مال همه اینا زکات نیست؟ اگر این روایت سندش تمام بود که خب عقص میشد، ولی چون مناقشه در سندش هست نمیشه به اطلاق این رو باید تخص بکنیم. وقت نتیجه چی میشه؟ بعد ببینیم بریم سراغ عمومات و امثال اینها. یعنی حد میفرمایید ممکنه کسی بگه که لیس فی مال المملوک زکاتون شامل اینجا میشه، یا نه لیس فی مال المملوک شیئون ولو کان له الف الف شامل عبد مکاتبی که نیمی از او آزاد شده میشه، اونم در مالش، اونم مملوک دیگه. نهت فرمودید بنابراین اگر مکاتبی است که هیچی از او آزاد نشده، خب پیداست اینم هم جزء داخل همون عبدی است که لیس فی مال المملوک زکات، اما مکاتبی است که 80% مثلا اون مال قرارداد رو پرداخت کرده، الان 80% آزاد شده، اینم بالم دارم، بازم دارم واره زکات نیست. یا این رو مرحوم سید یه فتوایی دادن، محشینم من ندیدم کسی حاشیه زده باشه در بحث علمی، مرحوم حکیم یه مناقشه‌ای کردن ولی حاشیه ندارن. و که مثلا میخوان بگن که لیس فی مال المملوک زکاتون به تناسب حکم موضوع ناظر به مقداری از وجود اوست که مملوکه، که 50% مملوک نیست الان، آزاده، بنابراین از ناحیه او این ادله شاملش نمیشه. این حد میفهمن. و در لذا میگن که تفصیل باید داد بدیم به اندازه‌ای که آزاده است، اگر مالش به حد نصاب میرسه و زکات بده. یعنی مثلا فرض کنید 50% آزاد شده، مالش 2 برابر نصاب که بود باید زکات بده. چرا؟ چون نصفی از مالش از اموالی است که در اختیار خودشه و از تصرف مولا خارجه. اون نصفی که در اختیار خودشه دیگه مال مملوک نیست، اون نصف مال حره. اگر به نصاب رسید احکام نصاب رو داره، احکام زکات رو داره. این حد میفهمید که انه او خواستن بگن مفاد روایت اینه، مالی که مال عبد مملوکه اون مال زکات نداره. اگه اینجوری باشه خب به اندازه‌ای که آزاد میشه اموالش در اختیار خودشه، ملک خودشه، به همون اندازه، بنابراین دیگه اون مال مالی نیست که مال عبد مملوک باشه، مالی است که مال حره. اگه به نصاب رسید نصاب ده. لذا عنایت میکنید اون مالی که منصوب به حره اون مال زکات داره. خب اینم نصف اموال وقتی آزاد شد نصفش، نیمی از اموالش از اختیار ارز کنم مولا خارج میشه، در اختیار خودشه، اون بخش از اموالی که در اختیار خودشه اونها ارز کنم موضوع زکات هست دیگه، اون بخشی که در اختیار خودش نیست از موضوع زکات خارجه، در طول مولاست ملکیتش، اون بخش از موضوع زکات. نه او مالی که ملکیت استقلالی درش نداره، این مال مثلا نمیخوام ملکیت، مالی که مال مملوکه، مال مملوک موضوعه و این بخشی از مالش مال مملوک نیست که، مال مملوک زکات ندارد، اما این مال مال حره. اینجوری خواستن که انه او تعبیر کن. و حالا به تعبیری صاحب جواری یه تعبیری میارن، میگن در مال او زکات هست به مقداری که حره است، اون مقداریش که آزاد شده، عبد دیگه نیست، اون مقدار از مالش هم مال حره، باید زکات بده. میگن هم مقتضی داره هم مانع مفقوده، مقتضیش عمومات زکاته، مانعش هم پیداست. چی میخوان بگن؟ میخوان بگن ادله که میگه لیس فی مال المملوک زکاتون یا شیئون، اینا ناظر به عرض کنم عبد مکاتبی که آزاد شده بخشی از اونیست. عنایت میفرمایید. خب اینو اشکال کردن مرحوم صاحب دایق، مرحوم آقای حکیم هم دنبالش رو گرفتن، میگن که واقعا اگه قائلید به این که عرض کنم مانعی وجود نداره، یعنی لیس فی مال المملوک شیئون، این مکاتب رو نمیگیره، پس در همه مالش زکات. اگر این مکاتب رو میگیره در مالش زکات نیست، این که در نصف مالش زکات است، در نصف مالش زکات نیست، بنابراین اون نصف به حد نصاب رسید باید زکات پرداخت کنه. عنایت میفرمایید این میگن خلاف این روایاته. بالاخره میگید مقتضی است، عمومات وجود داره که خذ من اموالهم سرقتن، اینم مالیه باید زکات بده، ازش سرقه گرفته میشه. مانعش چی بود؟ لیس فی مال المملوک شیئون. خب این که من میگید شامل عبد مکاتبی که بخشش آزاد شده نمیشه، پس بنابراین از دایره این عرض کنم ادله مانع خارجه، بعد نسبت به همه اموالی زکات پرداخت کنه. این که ما تبعیض کنیم این روایت لیس فی مال المملوک شیئون، بگید ناظر به بعض مملوکشه، ناظر به بعضی که حر رس نیست، میگن این تأسفه، تکلف نابجاست. مرحوم آقای حکیم میگن، مرحوم آقای عرض کنم صاحب حدایق تعبیرشون اینه که شما اگر روایات انصراف از این شخص داره، منصرف است، خواهی که منصرفه که پس بنابراین روایات مانع اصلا این شخص رو نمیگیره. عنایت میفرمایید اگر منصرف نیست و شامل این هم میشه، پس در مالش سرقه زکات نیست. این تعبیر صاحب داغ تقریبا اینه، میخوام بگن چون روایات از این شخص منصرف، البته نکته که برای انصراف گفتن دقیق نیست، فرمودن مکاتبی که بعضش آزاد شده فرد نادره، لذا روایت از او منصرفه. این تمام نیست، چون هیچ وقت عمومات و اطلاقات از فرد نادر منصرف نیستن. حملشون کنی بر فرد نادر خلافه، اما شامل فرد نادر هم بشه که اشکال نداره. بیان ایشون برای انصراف تمام نیست، ولی که اندم خواستم بگم بالاخره شما یا میگید این روایات شامل عبد مکاتبه که بعضش آزاد شده میشه یا نمیشه، ولو به غیر نکته انصراف. اگر میشه پس بنابراین در مالش زکات نیست، اگر نمیشه در همه مالش زکات است. این مال از موضوع این روایات خارجه. یعنی این مرحوم آقای حکیم هم همینو به یه تعبیری میگن، میگن این روایتو که انو کسانی که میگن به نسبت باید زکات بده، زکات در مالش هست، که انو این روایتو میخوان ناظره به بعض و بعض کنن، تبعیزش کنن، بگن ناظره به بعضی که مملوکه نسبت به او داره میگه زکات نداره، نسبت به بعضی که حره میگه زکات داره. میگن این روایات تبعیض درش قائل شدن تأسفه. روشنه دیگه. و این که ما بگیم لیس فی مال المملوک شیئون، عرض کنم ولو کان له الف الف، یعنی مملوک این عبدی که نصفش آزاد شده ناظر به نصفه عبد عبدشه، نسبت به نصفه ای که حره است نیست. این نیمه رو نمیگیره، میگه این تأسفه روایت اینجوری معنا کردن. دیگران هم میگن نه، اتفاقا تناسب حکم موضوع اقتضا داره که ما همینجوری روایت بفهمیم. یعنی حریه مملوکیت مانعه. خب این آزاد شده دیگه، از اون حیثی که آزاده اگر داراییهایی که تحت اختیارش هست به اندازه زکات میره، به اندازه نصاب میرسه و زکات بده. از باب تناسب حکم موضوع، یعنی ارتکازاتی در ذهن ما هست که ارتکاز متصل به خطابه. این ارتکاز موجب می شود که خطاب به گونه خاصی فهمیده بشه. لذا آدم وقتی مثلا این ابتداعا این فتوای صاحب عربه می بینه، خیلی به نظرش نمیاد با این روایت مخالفه. وقتی تحلیل می کنن که بالاخره این روایت شامل این عبد می شود یا نمی شود، همین حرفا که زده می شود، آدم کمی به ذهنش میاد که مشکل این روایت مثلا اینجوری معنا بشه. ولی که انه او تناسب حکم موضوع، یعنی هم یعنی یه ارتکازاتی در ذهن مخاطب این روایت هست که اون ارتکازات متصل به خطابه و موجب می شود خطاب به گونه خاص فهم بشه. و اون چیه؟ و اون این است که آقای ناظر به این است که مملوکیت مانعه. خب به اندازه ای که مملوک است مانعیت وجود داره دی. اگه نیمی از او آزاد شده، نیمی از امکاناتش در اختیار خودشه، خب این شاملش نمیشه. چرا شامل اون نیمه بشه؟ ولو اینکه اگه بخواد فنیان بحث کنید بگیدین روایت شامل می شود یا نمی شود، نمیگیم شامل هم می شود هم نمی شود. اون تأسفم خیلی نکته تمامی نیست. با تأسف که نمیشه مسئله رو حل کرد که یه بله اگه یه چنین ارتکازی نبود در همراه با خطاب درسته، ولی یه تناسب حکم موضوعی است. یا به تعبیر دیگه فرمودن این ناظر به مال، نمیگه مملوک زکات نمیگه در مال. خب مال مال مملوک نیست، نیمش که اون نیمه از مال که در اختیار خودشه و دیگه از ملکیت مولا خارج شده، تحت تصرف او نیست، ملکیتش طولیه نیست، این نیمه رو که دیگه نمیشه بگید مال مملوکه. عنایت فرمودید. مالش هم همینطوره، که این که مسلمه که مالش به اندازه‌ای که آزاد است در اختیار خودشه دیگه. اون اموالی که 50% اموالش در خود بله ممکنه بگن، بگن آره به اندازه نیمی از هزینهشو میتونه دریافت کن. اون مقداریش که مولا باید هزینهشو بده 50%شو باید او بده، 50%شو که نباید بده که. اون روایت همینو میخواد بگه، میخواد بگه اون کسی که این تحت تکفله. عنایت میفرمایید اگر از تحت تکفله او آمده بیرون به اندازه نیمی از، اگه هنوزم تحت تکفله، نه تحت تکفل، اون از باب تحت تکفل بودنه. لذا اگر کسی گفت نه این هنوز تحت تکفل کل هزینه‌شو باید بده تا وقتی که آزاد بشه، تحت از باب تحت تکفل بودن نمیتونه زکات بگیره. این معناش نیست که اگه خودش هم مالی داشت زکات نباید بده. عنایت میفهمید. فرض کنیم مثلا اگر فرزندی مالک ماله و تحت تکفل هم هزینه‌شو میدن، عنایت میفهمید. اگر چون هزینه‌ش با دیگری سر نداره زکات بگیره، معناش اینه که اگه مالی هم داشت زکات بهش تعلق نمیگیره، چون تحت تکفله. یا مثلا فرض کنید زوجه که تحت کفالت مالیش با زوجه، خب این نمیتونه زکات بگیره چون کفیل داره. و بنابراین اگه مالی هم داشت نباید زکات بده، چون زکات نمیتونه بگیره. هر کسی که نمیتونه زکات بگیره معنیش در مالش زکات نیست. بر فرض اگر گفتید که این هنوز تحت تکفل کل هزینش با مولاشه، معنیش نیست که زکات نباید بده. این که میگه زکات نمیگیره چون تحت تکفل دیگری باید خرجشو بده، هزینه‌شو بده. بنابراین به این نمیشه استناد کرد. بله؟ حالا علیال آقایون با فرض همه این حرفا میگن آقا اونی که از خطاب فهمیده میشه بعد این است که اون مملوکیت مانع نسبت به ماله. مال اگه مال مملوک است بله نمیتونه، ولی فرض کردین دیگه مال مملوک نیست، مال خودشه، تحت اختیارشه. بعد فرض کنیم مثلا میگم نیمی از روز رو که در اختیار خودشه کار کرده درآمد کسب کرده تو اون نیم، این که دیگه در اختیار مولا نیست که، این به حد زکات رسید. قناعت میکنید؟ الان مثلا عبد مکاتبی که نیمیش آزاد شده، نیمی از اختیارات وقت خودش در اختیار خودش، اجیر شد یا تجارت کرد یه درآمد فراوانی پیدا کرد 10 برابر نصابه، ما بگیم این زکات نباید بده؟ مال مال مملوک نیست که، مال حره، در اختیار خودشه، ولو اینکه این نیمی از او هم هنوز مملوکه. عنایت فرمودید. این نکته دقیقی است که میگن لیس فی مال المملوک. خب این مال مملوک نیست که، این مال حره، ولی اون که هنوز نیمی از او مملوک است، ولی این مال مال حره، در اختیار خودشه، خصوصیات مال مملوک رو نداره که بعد به اذن مولا ترش تصرف کنه، مولا اولویت در تصرف نداره اصلا دیگه. نسبت به این مال، مال مملوک صدق نمی کنه. اینم تقریر بدی نیست. حالا منای تناسبات و موضوع که مال مثلا فهمیده می شود که مملوکیت مانع است و این نسبت به بخشی از اموالش مملوک نیست که مانع باشه، مانع داشته باشه، منهای اون تناسب اونم قبول نکردید، نباید میگه در مال مملوک زکات نیست. خب مال مال مملوک نیست که، خصوصیات مال مملوک رو نداره که، مال حره دیگه. اینه بعید نیست این حرف، ولی بالاخره لذا خود مرحوم آقای حکیم هم با این که این اشکالو میکنن حاشیه نزدن اینجا. به لحاظ فتوا نظرشون با سید یکی، ولی علمیاً یه اشکالی کردن که تأسف شما بخواید این ربات رو تبعیض کنید. بالاخره یا لیس فی مال المملوک شه، این مکاتبو میگیره یا نمیگیره؟ اگه نمیگیره همه اموالش زکات داره. چرا؟ چون خود من اموالم سرقتن، اینم از عرض کنم مخصص خارجه. اگرم میگید نه میگیره، بس بنابراین دریش مالش زکات نیست، لیس فی مال مملوک دیگه، لیس فی مال زکات. یا حالا اون تناسب و حکم موضوع رو بپذیرید، یا نه بفرمایید که نه اینجا مال مملوک، این قسمت از مال مال مملوک نیست، مثل مال حره، اصلا در اختیار مولا نیست، مولا مالکیت طولیه نداره، اذن مولا در تصرف درش شرط نیست، مثل ملک ملک حره دیگه. اگر این رو قبول نکردید اون وقت همین میمونه، ما هستیم و این مقید. مثلا فقاهت یعنی همین دیگه، کسی بتونه این روایات رو یه جوری بفهمه که از کرده مدت که سندش تمام بود اطلاق داشت. بله حالا اونم محل بحثه، لیس فی مال المکاتب زکات. ممکنه کسی بگه بله اون اطلاق داشتی ولی سند نداره. اون بعید نیست اطلاق داشته باشه، لیس فی مال المکاتب. اونم تو کسی قالب تناسب و حکم موضوع شد که انه اون مخواد بگه مکاتب با غیر مکاتب فرق نمی کنه. مکاتب بودن موجب نمیشه به مالش زکات تعلق بگیره. به تناسب حکم موضوع اونجایی که از مکاتبی است که آزاد شده دیگه بحث مکاتب ما و مکاتب نیست. کسی قالب تناسب حکم موضوع شد تو این روایت هم قید رو میاره. اینو حد میفهمون. که حالا لیس فی مال المکاتب، یعنی میخواد بگه مکاتب من حیث المکاتب مانع نیست. اما از ناحیه این که حالا پرداخت کرده پرداخت نکرده در صدد بیان نیست به تعبیری. اطلاق نداره. ممکنه اطلاقش رو نقض کنه. ولی حالا اینا دیگه محل بحث همین هست دیگه، خودتون تأمل فهمید. بعید نیست بالاخره که آدم بگه این نظری که دارن نظر بدی نیست، که مال مملوک مالیست که بهش زکات تعلق می، مال مملوک نیست، این مالیست که با مال حر چه تفاوتی داره، در اختیارش تصرف میکنه. عنایت میفرمایید؟ چون در مال مملوک نکته اینه که او بدون اذن نمیتونه تصرف کنه. حالا بگید یه مالی هم بهش بخشیدن یا از جایی بهش رسیده، بعد این مال رو هم باز زکات بده به تدریج ناقص بشه، در چون محجوره در تصرف میگن مالش مالی نیست که حالا زکات بهش تعلق بگیره. خب حالا از این بحث بگذاریم. بحث بعدی که مطرح کردند که حالا مسئله رو میخونیم دیگه انشالله بمونه فروش، بعد بحث این است که فرع بعدی که مطرح کردند که از شرایط تعلق زکات ملکیت، باید مالک باشه، اگه مالک نباشه زکات به مالش تعلق نمیگیره، یعنی یکون مالکن. خب چیو میخوان با این خارج کنن؟ میگن اگر کسی هنوز بالفعل مالک نشده نسبت به مالی، زکات به او تعلق نمیگیره. مثل چی؟ مثل اینکه به او هبه کردن ولی هنوز قبول نکرده، چون در هبه قبول شرط ملکیت دیگه، اگه کسی هبه کرد شما قبول نکنید مالک نمیشید. در وصیت قبول شرط مالکیت نیست، کسی وصیت کرد برای شخصی قبول شرط مالکیت نیست، ولی میتونه رد کنه، اگر رد نکرد مالک است. ولی در هبه قبول شرطه، کسی هبه کرد شما مصلحت نمیدونستید قبول نکردید، همینقدر که قبول نکنید وارد ملکتون نمیشه. یه مال فراوانی به کسی هبه کردن ولی هنوز قبول نکرده، بعد زکات پرداخت کنه یا نه؟ نه، لازم نیست زکات پرداخت کنه، ولی یک سال گذشته، ولی از وقتی که قبول کرد دیگه حالا اگر به حد نصاب رسیده سال بهش بگذره و زکات بده. قناعت میفرمایید؟ بنابراین این شرط اول. مثال دوم، مثال دومی که میزنن میفرن در باب مصابه. مصابه هم کسی برش وصیت کردن که نه، اون مرحوم سید میخوان بگن که باز در وصیت هم قبول شرطه، و وصیت کردن که بعد از عمر من اینقدر ملک ثلث من ملک فلانی باشه. قناعت میفرمایید؟ این قبول باید بکنه، اگه قبول نکنه مالک نمیشه. بنابراین یک سال وصیت کردن اونم از دنیا رفته، نصابم هست و رو واجب نیست زکات بده چون قبول نکرد. حالا اگه قبول کرد بعد از این حالا مالک میشه تازه. بعد اگر مثلا حولان و حول شرطه، از این به بعد بعد یک سال مالک این مال باشه. حتی ایشون میگن در وصیت قبضم شرطه، وصیت کرده قبول کرده هنوز قبض نکرده، که انو مسه بست. اینجا معمولا محشین قبول نکردن، گفتن در وصیت قبض شرط نیست، اصل قبولم محل تأمل. عرض کردم مثل من واقعی خوی حاشیه دارن، میگن میتوانه رد بکنه ولی قبول شرط نیست. بلکه نظام معاشین هم معمولا میگن قبول بازی حرفی، ولی اینکه قبض هم شرط باشه، کسی برای او وصیت شده قبل از قبض مالک نیست، اینو میگن مثلا ظاهرا صاحب قلم بوده از مرحوم سید. قبض شرط در ملکیت نیست در وصیت. قبول ممکنه، قبول هم محل تأمل ها، که در وصیت های ملکیه که تملیکیه قبول لازمه یا نه، رد میتواند بکند، اما قبول شرطه یا نه این محل بحثه. اینو بعد روم علل مبنا بحث بشه دیگه. و همچنین در قرض، اگر کسی مالی رو قرض کرد هنوز قبض نکرده، به او قرض دادن قبل از قبض مالک نیست. بنابراین یک سال هم گذشته هنوز قبض نکرده، یا به قبضش ندادن هنوز، وقتش نشده که قبضش بدن، این بر او زکات باشه. درست هم است. بنابراین اصل شرط اینه که بعد از کنم زکات بر کسی واجب است که مالکیه، مالیه، ولو اقتضاء الان مالکه ولی ملکیتش به فعلیت نرسیده، این زکات برش واجب نیست. مثل مالی که قرض کرده ولی هنوز بهش نرسوندن و او قبض نکرده، مالی که بهش هبه کردن هنوز قبض نکرده، یا مالی که وصیت شده و هنوز قبض نکرده. البته در باب وصیت محل تأمل علل مبنا دیگه. این فتواشون درست هم اصلا ببینیم دیگه، کسی هم خیلی مخالفت نکرده، بحثم خیلی نداره. عرض کردم تو جزئیاتش با ایشون مخالفت کردن که مثلا آیا قبض در مثلا فرض کنید وصیت شرط ملکیت یا نه، یا حتی قبول در وصیت شرط فعلیت ملکیت یا نه، اما در این که باید مالک باشد در این کسی تردید نکرده، چون خود من اموال هم سرقتن دیگه، چیزی که مال نیست که سرقه بهش تعلق نمیگیره، خیلی واضحه. لذا الان این بحث رو دنبال میکنیم جلسه بعد. الحمدلله.